ما بودید در یه شب مهتاب. میدونید که خیلی دوستتون داریم و امیدواریم حس شما به ما هم همین باشه. تا فردا شب، خداحافظ.
لشه که می آورد یا با هم می رفتیم خاله بازی یکیمون می آورد می رفتیم اونجا بازی این صدلی سطل خاله بازی می آورد اونجا می چندیم بازی می کردیم دعوا می کردیم آشتی می کردیم.
بعد از همه بازی ها، قهر ها، دعوا ها و آشتی ها، در یه خونه همیشه به روز بازه. خونه بابا، جایی که معماری اونو هیچ وقت فراموش نمی کنیم.
ما هیچ وقت زنگ در رو نمی زدیم. همیشه بابام جلو در می دونست ما داریم را می افتیم، می دونست ما امرو می آیم. ما زنگ در نمی زدیم. بابای من تو کوچه وایساده بود، منتظرمون بود، وسایل رو از تو صندوق کمکمون کنه، بچه ها رو می گرفت. ما هیچ وقت زنگ در نمی زدیم. همیشه بابام جلو در منتظر ما وایساده بود، در حیات باز بود. بعد می رفتیم تو، سمت راست کنار دیوار گلدونای مامان بود، سمت چپ حیاتم وسایل بابا بود. بابا خیلی به کارهای فنی علاقه داشت، خیلی خیلی. از اولم تو جبهه ها هم همین بود، آچار فرانسه جبهه ها بابام بود، تانک تعمیر میکرد، ماشین جبهه ها رو تعمیر میکرد، اصلا اوستا بود واقعا برای خودش. بعد دیگه وارد راه رو میشدیم که کنارش حالا جا کفشی بود. قبل از اینکه وارد راه روشیم یه پرده آویزون بود که اگر مثلا در کوچه یه موقع بازه ما توی راه رو هستیم، مثلا یه وقت دیده نشیم، از تو کوچه مثلا توی خونه دیده نشه. قشنگ اون عادت قدیمی ها که این کارو میکردن دیگه. تو حیاتم که چند تا موتور بود دیگه. وارد راه رو هم که میشدیم کفشا و جا کفشی بود که همیشه وقتی ماها وارد میشدیم بچه‌ها با عجله و هول همینجوری کفشا در می آوردن، یه هرکی یه جا شوت میکرد و میرفت خلاصه. بعد ما میرفتیم تو، بابا قشنگ همه ما رو جفت میکرد، مرتب میکرد. یعنی همیشه میدونستیم اگه این کفشا جفت و مرتبه بابا این کارو کرده، هیچ کی غیر از بابا همچین کاری نمیکرد. بچه‌ها به شوق تو رفتن از کفشا یادشون میرفت. بعدم اینکه قبل از اینکه وارد اتاق شیم کتابخونه بابا بود، چقدر کتابای قدیمی، کتابای عربی، کتابای فلسفه، تفسیر، چقدر بابا اونجا کتاب داشت. نمیدونستیم که همش قراره ورق ورق شه و دیگه از اون کتابا هیچ چی نمونه. بفرمایید جان. ببخشید قطع شد، داشتیم صحبت میکردیم، ببخشید. بابا اینا بله بله، منظورشون دیگه یه تل خاکه دیگه، چیزی وجود نداره. نه آره فعلا زمان بره، حالا اطراف و بازسازی، اجازه بازسازی دادن اطراف خونه های اطراف و خونه بابا اینا و مغازه های کنارش رو، اونا باید تخریب بشه. حالا
شنبه عید قدیر بود، 24 خرداد ماه میشد. هر سال عید قدیر اینجا دور هم جمع میشدیم به واسطه اینکه آقا سید حالا از سادات بودن،
رفت آمد همیشه خونهشون اینجا بود. ما هم طبق معمول هر سال اونجا رفتیم، نهار اونجا دور هم بودیم. بعد دیگه بعد از ظهر آقا سید زنگ زدن از سر کار، گفتن که بیاین کارتون داریم، خودشون تنها رفتن. آبجی اینا هم اینجا بودن دیگه، با جاریش با هم دیگه رفتن شب خونه بابا اینا، رسوندنشون پیادهشون کردن. آقا سید مصطفی هم از سر کار اومد خونه بابا اینا، شنبه شب بود، روز عید قدیر، یعنی شبش این اتفاق افتاد. بعد دیگه که ما خوابیدیم و صبح ساعت صبح تقریبا زود 6:30 پسر من بیدار میشه، یه دو ساعتی رو بیداره. منم اون موقع حالا هم حواسم به بچه هست، هم تا بخوابه گوشی رو چک میکنم، دیدم یه فیلمی زده که دردش خیابون اولیایی مثلا مورد اصابت قرار گرفت. گفتم خب دردش اولیایی، اولیایی دو سه تا کوچه خونه بابا اینا پایین تره، گفتم پس خونه بابا اینا نیست. بعد اصلا فیلم هم پلی نکردم دیگه، میگم قبل از این موضوع هم اصلا نمیدیدم فیلم رو، هر موقع غزه بود جایی بود اصلا من فیلم نگاه نمیکردم، یعنی میگفتم دلشو ندارم که ببینم بچه ها مثلا اینجوری میشن، خانواده ها اینجوری میشن، اصلا هیچ وقت فیلم نگاه نمیکردم. یه موقع بود عکس نگاه میکردم. یه بار پسرامو خوابوندم، شوهرم ساعت تقریبا 10:30 اینا اومد خونه، 10:30 صبح. هم تعجب کردم که بی موقع اومد، چون شب قبلش سر کار بود، خونه نبود اصلا، هم یه ذره خاکی بود. میگه بیدارید بیدارید، و میگه من فکر کردم، میگه که بیا مثلا وسیله جمع کنیم از تهران بریم. حتی از ایشون هم بعید میدونستم که معمولا همچین کاری کنن که بخواد با یه سر صدا بگه از اینجا بریم، ولی تصورم این بود. بعد گفتش که نه برای چی بریم، نه یه چیز دیگه میخوام بگم دیگه. یواش یواش شروع کرد به گفتن، گفتش که خونه بابا اینا رو زدن.
شنبه 24 خرداد 1404، تاریخی که برای همیشه به یاد میماند، شبی که خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ من بودیم، کانون گرم خانواده من هدف موشک های رژیم صهیونیستی قرار گرفت. بابا، مامان فهیمه، خواهر کوچکم فاطمه سادات، برادر خردسالم سید علی، پدر بزرگ و مادر بزرگ عزیزمان و من، همه در کنار هم آسمانی شدیم.
با فاطمه مقیمی روبروی عکس 7 شهید ایستادیم. 7 نفر از خانوادش که اون شب خونه بابا بودن.
یه از دلتنگی بخوام بگم، حالا حالا باید بسات بگم. میگم اگه یه نفر باشن آدم ساعت ها حرف میزن، اینا که 7 نفرم نمیدونم. از مامان قشنگم بگم که چقدر مهربون بود، یعنی اگه من بگم شاید بگن دخترش گفته. الان مریم خانم اینجا نشسته، دخترمه، مامانمه، یعنی اگه از همسایه ها نمیدونم از کی برید بپرسید، اینقدر مهربون بود که مهربونیش تمومی نداشت، همه رو دوست داشت. میگفت به خاطر خدا آدم باید همه رو دوست داشته باشه. مامان واقعا نمیشه به خاطر خدا همه رو دوست داشت. همینم باعث شد که اینقدر بزرگ شد و این اتفاق افتاد. یعنی مامان من کار خاصی نمیکرد، تحصیلات آنچنانی واقعا نداشت، ولی فقط چون دیدش خدایی بود، هم یک کلمه خدا، همیشه خدا تو ذهنش بود تو همه شرایط. بابام که یه طور نم عموی ما بود، ولی واقعا پدری کرد برامون، جوونیشو گذاشت.
از شهادت بابا چیزی یادتون میاد؟
نه، اون موقع من 1 سال و 8 ماه بود، آبجم 8 ماه بود. نه چیزی به یاد نداریم، هر چی بود اون آلبومی بود که خونه بابا اینا بود، ورق میزدیم، عکسایی که انداخته بودن که دیگه اون آلبوم هم الان دیگه نیستش. خب بابای من وقتی شهید شد کربلای 5 شلمچه دیگه مامان من موند با 2 تا بچه، رفت خونه باباش. بعد دیگه بعد از سال بابام عموم این بحث رو مطرح کرد که من برم مثلا خواستگاری ربابه که بچه ها زیر دست مرد دیگه بزرگ نشم. گفتم مثلا من نمیتونم ببینم، بالاخره حالا مامان جوون بود دیگه، حالا اگه تو ذهنش بود ازدواج کنه یا نکنه حالا یه بحث دیگه بود، ولی میگه بعد از سالها تصمیم بگیره ازدواج کنه، بچه ها زیر دست مرد دیگه بزرگ نشن. و واقعا محبت خیلی بیش از اندازه. میگم مثلا جهاز خریدم، قشنگ یادم می‌خواستیم جهاز بخریم، میگفتش که شاید اگه مثلا بگم بچه خودم بود، میگفتم نه مثلا مبل تجملات، ویترین تجملات، ولی به شماها هیچی نمیگم، برای اینکه یه روزی پیش خودتون فکر نکنید اگه بابام بود برام می‌خرید، اگه بابام بود این کارو می‌کرد. همیشه هم آرزو شهادت داشت که آخرش هم بهش رسید.
و فهیمه
یه دونه خواهر. همیشه ما هم درد دل میکنیم، همیشه ما دفعیم اگه یه چیزی هست اگه به مامان بگیم مامان قصه میخوره، ولی من تو با هم حرف میزنیم بالاخره خواهریم، آدم یه درد دل میکنه خالی میشه. فهیمه میگه آره مامانی اگه بفهمه قصه میخوره. خیلی خیلی من از خواهرم که هرچی بگم از دلتنگی، از دوست داشتم، نمیدونم، از دلتنگی ها نمیشه گفت، از اون سدلی خوشگل هر کدومشون. ریحانه همینطور، فاطمه مثلا با ریحانه میشستیم نمیده کانالش تو بد میکردیم، کانالش رو میگردون، میگفتن از کجا این مطالب رو مینویسی، از کجا پیدا میکنی، میگفت کتابایی که خوندم. خیلی کتاب میخون، خیلی خیلی یه کتاب رو میخورد نمیخون. بعدم فاطمه صادق قشنگم خیلی مظلوم بود، فاطمه صادق خیلی خواهد. هنوزم میگم انقدر که تو کانال ها این برم ورسته دلی به خاطر کوچیک بودنش اسمش خیلی پخش شد، ریحان هم به خاطر کانال داشتنش خیلی اسمش پخش شد، خیلی اسم فاطمه صادق هم کم رنگه. اون موقع هم که بود خیلی مظلوم بود، خیلی خیلی یه نگاه ته چهره مظلومی فاطمه صادق داشت و داره، نمیدونم چه نشونه ای بود، چه معنی میداد.
و نفر هفتم، بابای ریحانه و فاطمه و علی و همسر فهیمه که هدف اصلی این حمله بود، فرزند ایران زمین و دانشمند هسته‌ای کشور.
او را به عنوان دکتر سید مصطفی ساداتی ارمکی، استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی می شناختند، اما برای ما او فقط بابا بود. متولد روستای ارمک کاشان، مردی بی ادعا که دنیایی از علم در سرش داشت. همه از نخبه بودنش یاد می کردند، از هوش و پشتکار زیادی که داشت، اما من هوش او را نه در فرمول‌های پیچیده که در برق چشمانش وقتی جواب سوالی را به ما یاد می‌داد می‌دیدم. پشتکارش را هم در شب‌هایی که تا دیر وقت بیدار می‌ماند تا مسیر علمی کشور همونطور که می‌گفت متوقف نشود. بابا بعد از اینکه دکترای مهندسی هسته‌ای‌اش را از دانشگاه شهید بهشتی گرفت، عضو هیئت علمی همان دانشگاه شد. استادش دکتر فقهی بود، کسی که بابا همیشه با احترام زیادی از او یاد می کرد. استاد جوانی که مثل یک پدر نگران دانشجوهایش بود و برای آموزششان وقت می گذاشت. آنقدر به بابا اعتماد داشت که می گفت مصطفی جانشین من است. استادش را هم با همین کینه توزی ها شهید کردند. ما نمی دانستیم، اما دشمن هم فهمیده بود جانشین دکتر فقهی کیست. فقط یک روز بعد از شهادت او نوبت به خانواده ما رسید.
این که ایشون یه نابغه بود و ما میدونستیم که یه نابغه است، میدونستیم کارش حساسه. حتی خودش میگم شاید حدوداً 10 سال پیش بود یه لیستی رو نشون داد تو اینترنت، تو سایت، گفت اسم من تو لیست ترور اسرائیل. مثلا به همه اینا ما آگاهی داشتیم و میدونستیم چقدر توانمنده، ولی خب حالا ریزه کارشو که خب اصلا توضیح نمیداد که مثلا چی کار میکنه، ولی مثلا چه پیشنهادایی داشت که یه موقع بهش میگفتن که مثلا فلان فعالیت رو داری حالا واسه فلان قطعه یا فلان پروژه کار میکنی، بیا وارد میکنیم، این وارد کردن سودش خیلی بیشتره تا شما داری تلاش میکنی که خودتون اینو مثلا حالا درست کنید، ایرانی باشه، حالا محصول ایران باشه و اینا. این بنده خدا قشنگ یادم قبول نکرد، گفتش که نه، ما همه تلاشمون به اینه که برای کشورمون خودمون تلاش کنیم، زحمت بکشیم، خودمون بسازیم. چرا وارد کنیم، چرا بخریم وقتی خودمون توانمندیم؟ خب این نشون دهنده توانایی های ایشون بود. و اینکه الان ایشونا نداشته باشیم خیلی سخته، بالاخره یک ذهن فعال، یه نابغه نداشتن خیلی سخته، ولی خب تو این نداشتن خیلی چیزا آشکار میشه. اینکه دشمن اون ناتوانی خودش رو
با عکس ها به ما لبخند میزنه،
نشون داد که اگر باور این که هر هفت نفر و اون خونه ام
فقط توی خاطره ها زنده هم سخته. با خودم میگم
ایشون
چرا خونه
این که یه نابغه
چرا
بود،
خونواده
بخاطر فکرش اینجوری شهید شد، چیزی رو حتی شاید در ملای عام بیان نکرده بود که دشمن آزاری ازش دیده باشه. اون دشمنی که میگه من تو کشورم آزادی بیان دارم، تو کشور خود ما به شخصمون آزادی فکر نمیدی. تازه اونم یه وسیله داره میسازه، سخنگویی نمیکنه که بخواد تو رو آزار بده. به خاطر همین اینها همه نشون دهنده اینه که ضعف دشمنمون رو نشون میده، که چقدر دشمنمون ضعیفه که وجود یک فکر نابغه، یک مغز متفکر اونو اذیتش میکرد، آزارش میداد. این نشون دهنده اینه که دشمن میخواد اون چیزی که آزارش میده رو از فکرش حذف کنه، که خیالش راحت شه که یه همچین آدمی که همچین نابغه‌ای بوده دیگه وجود نداره. پس اینا همه نشون دهنده ضعف دشمنه. و وقتی این اتفاق میفته، وقتی جوانای ما، وقتی دختر من، پسر من و امثال اونها میبینن که دشمن واسه همچین مغز متفکری نقشه کشیده و اذیتش میکرده، اتفاقا حالا راه نشون داد به بچه من که اگه اون شخص اینجوری آزار دهنده است، پس منم اگه یه ناتوانایی دارم حتما خودم رو توانمند میکنم تو زمینه‌های حالا کامپیوتر، زبان، هر چی، تو هر زمینه که بچه‌ها بهش علاقه دارن، تا منم بشم خارج چشم دشمن، که جای مثل عمو بود برای بچه‌های من، تا جای عمومو پر کنم، تا دشمن فکر نکنه که اگه یه ست مصطفی ساداتی زد دیگه کسی جاشو پر نمیکنه. اتفاقا حالا به جای اون یک نفر، شاید از خانواده من دو تا، از یه خانواده دیگه سه تا، همینجوری رو هم میبینی صدها بچه فعال میشن که جای اون یک مغز رو بگیرن. شاید اگه اون یک مغز حضور داشت همچنان یک مغز بود، ولی حالا که خونش ریخته شد به خاطر اون ناراحتیه، به خاطر اون عاطفه که حتی وجود داشت، به خاطر اون نامردیه که دشمن انجام داد، بچه های دیگه فعال میشن. درسته ما ها الان دلتنگیم، ولی مطمئنن قوی تر از این باز دوباره از جامون بلند میشه.
بیشترین دور همیه و حرفای خانمانه و خواهرانه و مادرانه رو کجا تو اون خونه میزدیم که کسی نشنوه؟
تو اتاق خواب دیگه، ما خانما تو اتاق خواب دور هم جمع بودیم، آقایون تو حال رو هم دیگه جمع بودن، بیشتر تو اتاق خواب میشستیم ما هم صحبت میکردیم. حالا یکی دراز کشیده بودی که نشسته بود، همه حرفامون تو اتاق خواب بود. بعد موقع شام خوردن، نهار خوردن، حالا دور همی که میشد دیگه میومدیم تو حال سفره رو فهم میکردیم.
بیشتر میرفتیم طبق دوم وسط علی وسلاشی که میابرد یا با هم میرفتیم خاله بازی یکیمون میابرد میرفتیم اونجا بازی، این صدلی سطل خاله بازی میابرد اونجا میچندیم، بازی میکردیم، دعوا میکردیم، آشتی میکردیم،
موهای هم دیگه قیچی میکردن، آرشگری میکردن. این هنراتون بگین، قیافه با صندوق
قیچی میکردیم.
آه زهرا بود، موهای ریانه رو قیچی کردن، موهای جلو ریانه، جلو سر ریانه رو قیچی کرده و بچه قیافش وحشتناک شده. این کارا هم میکردن با هم دیگه، رو آب بازی میکردن. یه موقع تو همون تو حیات لگم میذاشتن آب بازی میکردن. اینا تعریف کن،
خاصیت خونه بابا همینه دیگه، میشه توش دعوا کرد، میشه توش آشتی کرد، میشه روزای خوب داشت، حتی روزای بد هم میشه داشت، ولی تو اون خونه اون روزای بد یه خورده آرومتر میگذره.
این خونه ما، من خونه بابا اینا، اینکه فقط محل دیدار ما تو هفته نبود، یعنی که فقط بریم همدیگر ببینیم، واقعا محل آموزش بچه هم بود، ولی به صورت غیر مستقیم. یعنی مثلا وقتی بابا خاطرات حالا جبهش میگفت، بعد طبق معمول اخبار روشن بود، اینا رو به هم ربط میداد که ببین اون 8 سال فوق مقدس با الان فرقی نکرده، اون موقع مثلا نظامی بود، الان فکریه، الان رو جوونا دارن کار میکنن. این مقایسه هایی که میکرد در حینشون، وسط با محمد جواد فوتبالش هم بازی میکرد، خیلی بابا سر به سر بچه‌ها میذاشت، باهاشون واقعا تکاپو داشت، کشتیشو با بچه‌ها میگرفت، نمیدونم حالا یکی معاش لازم داشت یه سلمونی اصلاحی بشه، اون هین این کارم میکرد. یعنی در هین اینکه روزمرگی رو داشت، بابا با بچه‌ها بازی میکرد و این رو چیزا رو داشت، این مسائل آموزشی رو هم کنارش داشت. یعنی بچه‌های من غیر از اینکه اونجا قدی رشد کرده بودن، فکری هم رشد کردن، و اون بصیرتی که رهبرمون تو حرفا ازش میگفت، بچه های من اونجا پدر و مادرم میگرفتن این بصیرت رو، که همه چی ظاهربینی نباشه. اگه مثلا تو ایتا یا این ورانور، حالا تو خبرگزاری یا فلان خبر اشتباه پخش شد، زود انتقالش ندیم، منبع رو بخوام، اینا خلاصه واسه بچه های کوچیک شاید این حرفا واقعا زود بود، ولی وقتی الان عصر تکنولوژی بود، لازم بود بچه ها زودتر از ما رشد کنن. شاید اون موقع زمان ما، اگه اسم کشورهای که ما باش چه میدونم صلح داریم و حالا اینجور حرفا رو اما میپرسن، خیلی ما تو اون سن و سال تو باقی این حرفا واقعا نبودیم، ولی الان که اصل تکنولوژی بود، لازم بود بچه‌ها بدونن غزه کجاست، لبنان کجاست، سوریه کجاست، چرا باید دفاع صورت بگیره، شبهاتی که بود چرا اونجا باید دفاع کنیم، اونجا شهید بدیم، که الان تازه مثلا مردم رسیدن به این جواب که چرا بچه های ما زودتر از این حرفا اونجا این چیزا رو گرفته بودن. یا مثلا وقتی ما دوره هم با خواهر و آبجی مامان با زهرای من که حالا 15 سالشه با ریحان سادات و فاطمه با هم صحبت میکردیم، باز در مورد شبهاتی که مثلا دوستای بچه ها حالا میگفتن تو مدرسه، آبجی جوابشون رو میداد با سند و مدرک، مثلا که چرا پیامبرا اینجوری یا چرا حالا در مورد نماز، حالا هر چیزی با هم دیگه بحث میکردیم، بالاخره در عین شوخی و خنده رو داشتیم، بچه ها جوابشون رو میگرفتن، یعنی اغلب هم ما اونا رو قانع میکردیم. بعد مامانم هم به عنوان واقعا یه بزرگتر، کسی که یه تجربه های رو تو زندگی گذرونده، از تجربیاتش میگفت، در حینش مثلا سالاد هم داشتیم درست میکردیم، در حینش به غذا هم سر میزدیم، بهشون مسئولیت هم میدادیم، سفره پهن کردن، سفره جمع کردن. بچه ها با اینا رشد پیدا کردن، با همون فکر سیاسی، فکر اجتماعیشون کمک کردن، به همون تعاملی که با هم دیگه داشتن. طبقه دوم میرفتن بازی میکردن و واقعا اونجا رو میترکوندن، همه وسایل رو میآوردن، حتی لباس ها رو نمیدونم، رخت خواب و حتی باش کوه درست میکردن و واقعا همین بود. آخر شب همه با هم جمع میکردیم. حالا اگه من یا آبجی هر کدوم دیرتر میخواستیم از خونه بریم بیرون، یه جمع و جور نهایی رو اون نفر انجام میداد، مامان دیگه فرداش مثلا حالا جارو میکرد، گرد میگیری میکرد. اون تعامل هم که اتفاق میفته تو جمع کردن، تو این احساس مسئولیته که فقط نریزیم بریم، جمع هم بکنیم بریم. یا اون نگاهی که مامان هم داشت، حالا مثلا غذا رو میذاش، اگه مثلا نهار آش بود، میگفتیم مامان دیگه شب غذا درست نکن، هم آشو میخوریم. میگفت نه بذار مثلا شبم حالا قیمه بذارم، قرمه بذارم، این بشه دو تا غذا شما ببرید، بچه دارید، فرداش بازی نکنید. ببین این محبت مادرانه، باز بچه‌ها اینا رو می‌بینن، بچه‌ها با همه اینا رشد کردن. یعنی اونجا فقط این نبود که ما همدیگر ببینیم، یه دید و بازدیدی باشه بریم، واقعا محل آموزششون بود. غیر از اون محل جمع شدن برای تولد گرفتن، اون بیشتر اونجا بودیم. مامان گفت بیا اینجا، حالا می‌خوای تولد بگیری، اینجا دور هم جمع می‌شیم. هیئتی که مثلا سعی می‌کردن ماهیانه یه هیئتی داشته باشیم، هرچند کوچیک خلوت، ولی بالاخره باشن که بچه‌ها یاد بگیرن این فضا فضای هیئت هم هست. بعد از اون ور خب داداشم نسل الان، نسل جوونه، فاصله سنیشون با ریحانه و فاطمه سادات کم بود. اگه مثلا یه چیز رو اما حرف شنوی نداشتن، وقتی داداش براشون میگفت، میگن خب این نسل امروزیه دیگه، مامانمون نسل قدیمه، از داداش حرف شنوی داشتن. یعنی خیلی اتفاقای قشنگ میفته. یه وقت مثلا داداش میبردشون کافی شاپ، یا مامان بچه‌ها رو میبرد پارک. مثلا خیلی کارهایی که ما باید واسه بچه‌هامون انجام میدادیم، وقت نمی‌کردیم، مامان و بابا و داداش پرش می‌کردن. به خاطر همین واقعا اگه دشمن اون خونه رو زد، یه فقط خونه حیات و یه چهار دیواری رو نزد، فقط یه سری وسایل رو داغون نکرد، خیلی خاطرات رو خراب کرد. یعنی من میگم اگر بود می‌رفتیم اونجا، اگه پدر مادرم هم نبودن، میگفتیم لااقل اینجا این اتفاق افتاد، اینجا سفره زیارت پهن کردیم، اینجا بچه ها فوتبال بازی میکردن. خیلی خاطرات رو واقعا میشد اونجا مرور کرد. خیلی خیلی میگم یه خونه ساده رو واقعا خراب نکرد، یعنی از اصل و ریشه جای محل آموزش و رشد بچه هامون رو خراب کرد.
قاب عکس ها به ما لبخند میزنن. باور این که هر هفت نفر و اون خونه امن فقط تو خاطره ها زندن سخته. با خودم میگم چرا خونه؟ چرا خانواده؟
واقعا خانواده زدن خب خیلی نامردی. من میگم اگه قرارم بود که یه نخبه شهید چه، چرا باید نقششون یه جوری باشه که خانواده بزنن، بچه معصوم بزنن؟ البته که واقعا لیاقتشون جز شهادت نبود. واقعا به قول سردار سلیمانیش، شهدا شهیدگونه زندگی میکنن که شهید میشن. یعنی هر جوری من به خصوصیت مامان بابا، خواهرم و بچه ها، شوهرشون فکر میکنم، غیر از این اصلا لیاقتشون نبود که بخوام به مرگ عادی برن. ولی برای دشمن خیلی رذل و بدبختیشه، یعنی ناتوانیشو نشون میده که من چقدر ناتوانم، چقدر بدبختم که باید یکی رو این شکلی شبانه اونم تو خونش بدون سلاح، بدون دفاع. یعنی خیلی خوب خودشو نشون داد، خیلی قشنگ خودشو نشون داد، خیلی واضح به بهترین نحو ممکن خودشو نشون داد. فقط مسئولین ببینن این اتفاقات و همدلی مردم هم ببینن و متوجه شن که این دشمن همون دشمنیه که امام خمینی گفت آمریکا شیطان بزرگه. هیچ فرقی نکرده واقعا آمریکای اون سالها با آمریکا و اسرائیل این سالها هیچ فرقی نکرده. تازه شاید با این سطح آگاهی این کارها جنایتش و اون ظلمش بیشتر تازه نمود پیدا میکنه. تا اون زمان که جنگ بود و آدمها با سلاح میرفتن تو جبهه، 8 سال دفاع مقدس رو رقم میزدن چون همه با سلاح رفته بودن برای جنگیدن. ولی الان واقعا یه آدم توی یه خونه با خانواده قرار بر جنگی نبود که اینجوری ناجوان مردان شما این کارو کردین. خیلی بیشتر دارن بهتر خودشون رو نشون میدن.
40 روز از اون واقعه گذشته بود. از چیزی که باعث تسکین دل فاطمه بود پرسیدم.
اگه این نظر بگم هیچی که واقعا هیچی تسکینم نمیده. شاید لحظه ای باشه همشون، مثلا حضور عزیزانی که واقعا تو این 40 روز فامیل من تنها نذاشتن، شاید همشون لحظه ای باشه، ولی تو واقعیت هیچی. ولی میگم اگه رهبرم ازم راضی باشه، اگه آقا بگه که ازت راضیم به خاطر این غمی که تحمل میکنی، رضایت رهبرم منو کفایت میکنه. اگه امام زمان نگاه هم کنه بگه به خاطر این غمی که برات اتفاق افتاد من نگات میکنم، بدونم آقا نگام میکنه، اینا منو کفایت هم میکنه. ولی نبگم آروم باشم، نیستم آروم نیستم. شاید ظاهرم سعی کنم آروم باشم، هم به خاطر اینکه خیلی دشمن شاد نشم، هم به خاطر بچه هام که خیلی غصه نخورن، ولی درونم خب آروم نیست واقعا. ولی فقط به خاطر رهبرم و امام زمانم سعی میکنم آروم باشم. این آرامش البته هم که دست من نیست، از یه جای دیگه نشأت میگیره. میگم اگه عزیزای من تصادف میکردن یا زلزله بود یا هر اتفاق دیگه میافتاد غیر از شهادت، مطمئنن من حالا یا دیوونه شده بودم یا افسردگی شدیدی میگرفتم یا باید دارو حتما مصرف میکردم. این حالت عادی رو نداشتم که بتونم تعادل حتی ذهنی داشته باشم بخوام صحبت کنم. ولی وقتی بحث شهادت اتفاق میفته، من واقعا قلبا قبول دارم که خدا دستش رو قلب من گذاشته، خدا خودش منو آروم کرده. چون فقط بحث شهادته، بحث یه حساب کتاب دیگه است، یه دو تا چهارتای دیگه است و باعث شده که شاید من خودم این آرامش رو به بقیه هم انتقال بدم. همش حکمت خودشونه و یاره آدم شاید به یه نفرشون هم فکر میکرد اینجوری نمیشد، این آرامش رو نداشت.
من جواب بودم تا یه احمد بده من یه خانم اگه تا
و وطن مثل خونه باباست. بعد از تمام بازی‌ها، قهرها و آشتی‌ها، تا وقتی هست درش به روی تو بازه.
اون خونه وقتی سرپا بشه قراره چه اتفاقی دوباره توش بیفته؟
واقعا نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. اون خونه آخه موقعی واقعا رنگ و بو داشت که پدر و مادرم اونجا بودن. دیگه اون خونه که مطمئنن شبیه خونه قبلیه نمیشه، اون پدر و مادرم توش حضور ندارن. نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. شاید دیگه خونه اصلی ما واسه دور همی اصلی ما دیگه شده بهش صحرا سر مزارشون. شاید دیگه اون خونه دیگه بر من معنی خاصی نداشته باشه. فقط اون کوچه و محله است که هنوز پا بر جای اون آدمایی که میومدن میگفتن مثلا ما بودش با ماشینمون رد میشدیم، حمید آقا جلو در بود میدید ماشین مشکل پیدا کرده درست میکرد، یا مثلا موتورمون مشکل پیدا کرده بود، یا پیرزن همسایه اگه دستش پر بود بابا میرفت وسیلش رو مثلا میرسون، یا حتی اون مغازه کناریه که تعمیرگاه لوازم خونگی بود یه موقع مثلا نمیتونستن یه چیزی رو تعمیر کنن یا درست کارش رو انجام بدن، بابا میرفت مثلا کمک میکرد. هنوز تو اون محله خاطرات خب خیلی زیاده. مطمئنن وقتی میریم همسایه ها هنوز ابراز احساسات میکنن و میگن از کارهایی که بابا دستگیری میکرد ازشون. اون محله خب خیلی هنوز، ولی اون خونه نمیدونم، فکر نکنم دیگه.